عضلات تقریبا به طور کامل نه ولی نسبی از بین میره. مرحله آخر مرحله خواب رم هست که به پنجمین مرحله خواب شهرت داره. 20-30% خواب بزرگسالان رو تشکیل میده و در کودکان این مرحله حتی میتونه 80% خواب رو به خودش اختصاص بده. خواب از مرحله 1 شروع میشه و در مرحله 5 پایان پیدا میکنه و اینجوری نیست که دوباره با نظم دوباره وارد مرحله 1 و 2 بشه. میتونه بعد از مرحله رم وارد مرحله 4 بشه یا مرحله 3 بشه یا 3 و بعد 4 اتفاق بیفته و دوباره رم. در خواب رم سروتونین کاهش پیدا میکنه، بنابراین افراد افسرده زودتر به این مرحله میرسن. به همین جهت میتونیم از روی خواب میزان افسردگی اونها رو تشخیص بدیم. در خواب تون عضلات کاهش پیدا میکنه، خون بیشتر به سمت پوست میاد، کمتر به عضلات منتقل میشه، غدد عرق پیوسته فعالیت بالایی دارن، فشار خون کاهش پیدا میکنه. تا زمانی هم که فشار خون کاهش پیدا نکنه و جریان خون به سمت پوست حرکت نکنه، فرد وارد خواب عمیق نمیشه. خواب قیلوله یا خواب نیمروزی که سوال بسیاری از مردم در مورد کارایی این خواب هست، پژوهش‌ها نشون میدن که خواب قیلوله 20-50% کارایی بدن رو افزایش میده، یعنی میزان هوشیاری فرد رو بالا میبره و عملکردهای مغزی رو تقویت میکنه. البته باید گفت که بیشتر از 20-30 دقیقه خواب قیلوله اثرات معکوسی داره، یعنی اگر فرد در خواب قیلوله یا خواب نیمروزی وارد مرحله 3 و 4 بشه، نه تنها کارهای مغزش افزایش پیدا نمی کنه بلکه حالت گیجی به وجود میاد و تمایل داره که دوباره به خواب فرو بره و این خواب فرو رفتن باعث میشه که این فرد حوالی ساعت 7 و 8 بیدار بشه و خواب شبانی خودش رو از دست بده. و آخرین مطلب باید عرض بکنم که خواب در زیبایی بسیار اهمیت داره، به دلیل اینکه در هنگام خواب جریان خون از عضلات منحرف میشه به سمت پوست میاد، بنابراین در زمان خواب ترمیم پوست بیشتر اتفاق میفته، تقسیم سلولی در پوست بیشتر اتفاق میفته، بنابراین خواب باعث تراوت بدن میشه. خواب زیاد یکی از اختلالات اساسی نیز محسوب میشه.
از شنیدن این بخش در رابطه با خواب، سوالی که در برنامه امشب مطرح شد، خانم 30 ساله‌ای که 1 هفته قبل به دنبال طول کشیدن پروسه زایمان عدم پاسخ به اینداکشن با سزارین اورژانس مواجه شده، اکنون با تب و درد شکم و اندومتری تحت درمان آنتیبیوتیک قرار گرفته و بعد از زایمان و بعد از 72 ساعت تب بالا هست، بیمار کانفیوزد، گیج و منگ، بیقراری داره، افت فشار خون داره، تاکیکاردی داره و کاهش برونده ادراری. کدوم یکی از این اقدامات برای فرد مناسب تره؟ الف شروع هپارین، ب بررسی سونوگرافی شکم و لگن، جیم لاپاراسکوپی اورژانس، دال لاپاراتومی اورژانس. 30102 و پیامک های شما. ۹۰۵-۵۲۳ گزینه 4 رو انتخاب کرده، یعنی لاپاراتومی اورژانس. آبیچا جعفری از اصفهان هم گزینه 2 رو انتخاب کرده، بررسی سونوگرافی شکم و لگن. خانم پرستو گفته بهترین اقدام انجام لاپاراسکوپیه. آقای بیژن گفته که اگر عفونت غالب نباشد گزینه دال یعنی لاپاراتومی اورژانس. ۹۱۱ ۷۴۰ و ۹۲۰ ۲۶ و ۹۱۱ ۲۰۰ گزینه دال لاپاراتومی اورژانس. جهانی از بابل گزینه ۳ لاپاراسکوپی اورژانس و دیانوش رضایی هم گزینه ۴ رو انتخاب کرده، لاپاراتومی اورژانس. ۹۰۱ ۰۵۵ هم گزینه ۴ لاپاراتومی اورژانس. این روزها که بحث واکسن کرونا هست، همه کسانی که در واقع اخبار رو پیگیری میکنن با اولویت ها کم کم آشنا هستن و میدونن که در واقع اولویت ها به ترتیب داره پیش میره. اما کسانی که مبتلا به بیماری های روماتیسمی هستن، کسانی که دارن داروهای مختلف مربوط به بیماری روماتولوژیک رو استفاده میکنن، کسانی که کورتون استفاده میکنن، کسانی که چند سال بیماری های روماتیسمی رو دارن، اینها آیا میتونن واکسن رو دریافت کنن یا خیر؟ آیا در نوع واکسن تفاوتی هست یا خیر؟ در این رابطه گفتگو خواهم کرد با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته فوق تخصصی روماتولوژی اطفال، دکتر ودود جوادی پروانه. آقای دکتر جوادی پروانه سلام، شب شما بخیر باشه و سپاسگزاریم از شرکت شما در این بحث.
خانم دکتر، من ده هم خدمت حضرت عالی عرض سلام و احترام دارم و خدمت همه شنوندگان خوب برنامه، همکاران محترم عرض سلام و خسته نباشید دارم و امیدوارم در مواجهه با بیماری کووید 19 خستگی هاشون یک روزی منجر به نتایج خوب بشه و بیماری در سطح جامعه کنترل بشه. در خدمت شما هستم خانم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. آقای دکتر، همونجور که در واقع بهتر از من شما استحضار دارید، واکسیناسیون در حال پیشرفتن هست و کسانی که بیماری های روماتولوژیک دارن خیلی سوال دارن و سوالشون رو من دارم میبینم، پرسیدن، حتی اسم داروها رو آوردن که ما میتونیم واکسن بزنیم یا خیر و چطوری اصلا واکسن ها با هم فرق دارن برای این افراد یا نه. آقای دکتر بفرمید. خواهش میکنم.
بله، همینطور که فرمودید، خب کووید 19 مبتلا به جامعه هست و هر کسی با توجه به شرایط خودش، خاص خودش، ممکنه که مشکلاتی براش مطرح باشه. بیماران روماتیسمی ما هم بسیار بسیار این حوزه براشون مورد سواله و بنهای مختلف این سوال مطرح میکنم و از وظایف ما هستش که بالاخره در یک رسانه عمومی، اطلاع رسانه عمومی داشته باشیم و سپاسگزارم از حضرت‌عالی همکاراتون که این فرصت رو در اختیارمون قرار گذاشتیم که بتونیم یه مقدار روشنگری رو داشته باشیم. من چند نکته رو با اجازهتون برای دوستان عرض بکنم، شاید کمک کننده باشه. به طور کلی بیمارانی که بیماری روماتیسمی و اوتوامیون دارن یه مقدار ریسک بالاتری در صورت ابتلا به بیماری کووید 19 برای بستری و همچنین در صورت ابتلا آوتکام یا فرجام بدتری دارن نسبت به جمعیت عمومی که تو جامعه دارن زندگی میکنن. به همین دلیل اگه اینا رو مقایسه کنیم با افراد همسن و همجنس خودشون، در اولویت تزریق و یا دریافت واکسن قرار دارن که خب خوشبختانه وزارت بهداشت این گروه رو هم مد نظر قرار داده در اولویت هایی که تعریف کرده و به مرور پیش خواهد رفت تا نوبت به این عزیزان هم برسه. اگر مورد شناخته شده ای از آلرژی نسبت به اجزا و محتوای واکسن وجود نداشته باشه، هیچ کنتراندیکیشن اضافه‌ای برای واکسیناسیون برای بیماران روماتیسمی و اوتوایمیون وجود نداره. به طور تئوریک ریسک فلر یا بدتر شدن بیماری به دنبال واکسینیشن کووید وجود داره، این حقیقت غیر قابل اغمازه، اما منافع تزریق واکسن بر خطرات بالقوه برای شروع اوتوایمیونیتی در فرد میچربه. به همین خاطر توصیه میشه در حال حاضر برای همه بیماران روماتیسمی 16 سال به بالا این واکسیناسیون انجام بشه. چرا این سن رو مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه خب واکسن موجود در بازار فعلا اجازه مصرف برای سنین پایین رو ندارن، چرا که مثل همه داروها اول دارو باید در فیل بزرگسال استفاده بشه، عوارض شناخته بشه، مکانیزم‌ها شناخته بشه و بعد کم کم با بررسی بیشتر بتونن اجازه مصرف رو داروها پاس بکنن و واکسن‌ها برای استفاده از گروه سنی پایین‌تر. بر اساس داده‌هایی که ناشی از واکسن‌های mRNA در دسترس توی آمریکا وجود داره، هیچ کدوم از واکسن‌ها ترجیح بر واکسن دیگه‌ای نداره. برای جامعه خودمون و این توصیه کلیه، این عرضی هم که من دارم عرض میکنم بر اساس آخرین گایدلاین منتشر حدودا 3 هفته پیش توسط انجمن روماتولوژی آمریکاست، بیماران ما هر واکسنی که در دسترسشون بود باید دریافت بکنن، منتظر این نمونن که مثلا واکسنی در اختیارشون قرار بگیره که ویروس کشته شده باشه، دیگه ویروس ضعیف شده نباشه یا mRNA نباشه و امثال هم. پس مخصوص جامعه ما هم نیست، این توصیه کلیه. واکسن اگر در اختیارشون قرار گرفت، استفاده از اون منافعش بیشتره تا صبر بکنن تا اینکه یک واکسنی با شرایط ایدئال تر بخواد در اختیارشون قرار بگیره، به عنوان یک اصل مد نظر بهتره که قرار بگیره. برای واکسنایی که من این مواردی که جمع کردم به خاطر اون سوالی بوده که عزیزان قبلا از ما داشتن، اینا رو من عرض بکنم، باز اگه بعدن سوالی بود در خدمت شما هستم. اون واکسنایی که چند تا دوز دارن غیر از یک دوز، دوزهای دیگه هم ازشون استفاده میشه، اصل کلی اینه بیماران روماتیسمی باید دوز دوم همون واکسن رو دریافت کنن، حتی اگه عوارض غیر جدی پیدا کردن با تزریق دوز اول اون واکسن. باز هم توصیه میشه به خاطر اینکه سیستم ایمنی اکسپوز نشه، تحریک نشه با نوع دیگه واکسن، نوع دو یعنی تزریق دوم هم از همون واکسنی که بار اول باش یه مقدار دچار عارضه شدن اتفاق بیفته، مگر اینکه آره عوارض واقعا خیلی جدی بوده باشه که در این صورت توصیه نمیشه. این از این. حالا وقتی که واکسن زده شد، این که ما بخواهیم به مریضامون توصیه بکنیم یا مریضه ما درخواست بکنن که آزمایشی براشون انجام بشه که ببینن که آیا به دنبال واکسن کووید ایمن شدن یا نه، اینم به خصوص در بیماران روماتیسمی ما حائز اهمیتشون به خاطر دارویی که استفاده میکنن و سیستم ایمنی که دارن، براشون سواله که آیا من بالاخره آنتیبادی ساختم یا نه. به طور روتین توصیه نمیشه برن IgG IgM برای چیمونم پروتئین های اسپایک و نوکلئوکپسید و اینا بخوان چک بکنن. در ضمن اون کسی که هنوز واکسینه نشده نیاز نیست که بره چک بکنه آنتیبادیشو، ببینه بالا هست یا نیست و آیا نیاز به واکسینیشن هست یا نه. بهشون واکسن در حقیقت تو اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون رو انجام بدهن. به طور کلی دارم عرض میکنم و وقتی واکسن رو زدن، مثل افراد بقیه افراد جامعه که توصیه میکنیم، ادامه اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن، ماسک زدن و در حقیقت اون سوشیال دیستانس و اینا، اون فاصله گذاری اجتماعی فیزیکی رو باید حتما انجام بدن و شستشو دست‌ها رو. اگر تو خون دو جای زندگی میکنن یا کار میکنن که تماس نزدیک افراد خاصی باشون وجود داره، هم اتاقی اینا دارن در محیط خوابگاه منزل و اینا، توصیه میشه اون افراد هم واکسینه بشن که کمک بکنه به این فرد بیمار. اما از نظر اولویت گذاری سیستم بهداشتی، این افراد نسبت به افراد عادی جامعه در اولویت قرار نمیگیرن. پس پدر مادر یا همسر یا برادر خواهر یک فرد روماتیسمی نره سیستم بهداشتی رو دچار چالش بکنه که من یک فرد روماتیسمی دارم، دارو اینجوری استفاده میکنه، بنابراین من رو باید در اولویت قرار بدیم. این که بیماری روماتیسمی ما از نظر فعالیت، از نظر شدت بیماری در چه وضعیتی قرار داره، ارتباطی با اینکه آیا واکسن دریافت کنه یا نه نداره. یعنی صرف نظر از فعالیت و شدت بیماری زمینه‌ای، همه بیماران هر چه سریع‌تر باید واکسن رو دریافت کنن، واقعا مگر اینکه مریض ما توی وضعیتی قرار بگیره داشته باشه که لایف تریتنینگ باشه، یعنی شرایطش تهدید کننده حیات باشه، مثلا مریض به هر دلیلی در آی سی او خوابیده، در این صورت خب شرایط مقداری فهم میکنم. و نکته آخر که احتمالا همونطور که اشاره فرمودید مورد سوال خیلی از بیماران ممکنه باشه، من به طور یعنی مثل یک جدول خدمت دوستان عرض کنم، فکر کنم بسیاری از سوال پاسخ داده بشه، باز اگر مشکلی با در خدمتم. بیماران روماتیسمی اوتومین ما اگر داروی هیدروکسی کلوروکین استفاده میکنن، آی وی آی جی استفاده میکنن و یا کورتیکواستروئید با دوزه، یعنی کورتون با دوزه یا معادل پرزنیزولون 20 میلی گرم روزانه، کمتر از این اگر استفاده میکنن، شواهد و کانسنسوس اسران وجود داره که نه دوز داروشون رو بعد عوض کنن یا زمان واکسینیشنشون بخواهد تغییر بکنه. بدون تغییر دوز دارو، بدون نیاز به تغییر در زمان واکسیناسیون، باید واکسینیشنشون رو انجام بدن. بیمارانی که کورتیکواستروئید رو با دوز 20 میلی گرم پرتنیزولون 20 میلی گرم روزانه یا بیشتر استفاده میکنن، سولفاسالازین استفاده میکنن، لفلونوماید استفاده میکنن، سلست یا ماتروفنایت استفاده میکنن، آزاتیوپرین استفاده میکنن، سیکلوفوسفاماید خوراکی استفاده میکنن، TNF بلاکر داره بیولوژیک TNF بلاکر استفاده میکنن، IL-1 بلاکر، IL-6 بلاکر، IL-70 بلاکر، کلسینورین اینهیبیتورها مثل سیکلوسپورینه خوراکیون استفاده میکنن، این افراد هم کانسنسوس مدریت وجود داره که بدون تغییر دوز دارو، بدون تغییر در برنامه ریزی زمان واکسینیشن، واکسینیشنشون انجام بدن، داروشون هم ادامه بدن. فردی که متوترکسید استفاده میکنه، اگر بیماریش کنترله، توصیه میشه واکسنش رو بزنه، یک هفته هولد کنه، یعنی به تأخیر بندازه، بعد از هر تزریق واکسن مصرف متوترکسیدش رو، بدون اینکه نیاز به این باشه که دوز داروش رو تأخیری توش انجام بده. بیماری که پلن برنامه ریزی وجود داره که سیکلوفوسفاماید وریدی رو طبق اون پروتکل خاص باید دریافت بکنه، توصیه میشه به افراد در حقیقت کادر درمان و پزشک معالج که جوری برنامه ریزی بکنه که دریافت سیکلوفوسفاماید وریدی بیفته حداقل یک هفته بعد از تزریق واکسن. و نهایتا از داروی در دست هستن مورد استفاده ریتوکسیمب که یه مقدار در حقیقت توضیح بیشتری داره. به طور خلاصه اینه، اگر قراره که واکسیناسیون با برنامه و بشه مدیریت کرد تزریقش رو، توصیه میشه که بگذارم بعد از سیکل آخر ریتوکسیمب 4 هفته بعدش واکسن این فرد رو بهش بزنن. اما اگر نه، که شرایط جامعه ما هم به نحویه که احتمالا این شق دوم قابل انجام خواهد بود، اینه که واکسیناسیون که انجام شد، این شروع ریتوکسیمب رو دو تا چهار هفته به تأخیر بندازن بعد از آخرین دوز دریافت واکسینیشن اگه شرایط بیمار اجازه بده. این اصول کلی بود که عرض کردم تو شرایط خاص، تو شرایطی که بیمار بدحاله یا بیماری شوری که حالا اجازهش داده نمیشه، اون موقع کیس با کیس بسته به مورد میشه تصمیم گرفت با مشورت پزشک معالجشون کار رو بخواهن انجام بدن. باز اگه سوالی باشه خواهم دو که من در خدمت هستم.
خواهش میکنم، اختیار دارم. بسیار عالی آقای دکتر. فکر میکنم به صورت کلی و آن چیزی که جهت آگاهی و اطلاع رسانی به بیماران و خانواده‌هاشون بود شما فرمودین، اما چون آقای دکتر حالا من به صورت مجزا این سوال رو از حضورتون بپرسم، آیا در نوع واکسن هم تفاوتی وجود داره؟ یعنی اینکه آیا نوع واکسن اگر ویروس کشته شده باشه یا اینکه جزء واکسن‌های برصورت آدنوویروسی باشه، آیا تفاوتی وجود داره برای این افراد یا خیر؟
والا خب این بحث یه مقدار باید شکافته بشه.
درسته. بعد
می ترسم که به خاطر شرایطی که ما داریم تو جامعه،
بله،
یه مقداری
بار منفی جات بشه.
آره، درسته. بعد چون تو بیمارستانه جایی که دارم کار میکنم به اینه میبینم، یعنی همکاره اینه،
بله،
میپرسم بیماری زمینه ای دارن و ذهنشون رو مشغول میکنن تا جایی که با دریافت واکسنشون رو به تأخیر میندازن و چالش ایجاد میشه. میترسم دادن اطلاعات وقتی بحث کامل جا نیفته،
بله،
یه مقداری اون بار منفی بچربه و از منافع واکسینیشن دوستان دور بمونن.
درسته، بله.
ولی اگر میخواید من بحث رو
نه نه دکتر من نه نه چون اینو پرسم، فقط به خاطر اینو پرسم، چون که انقدر در واقع این عوارضی رو که حالا به هر صورت همه واکسیناسیون ها و همه واکسن ها و همه داروها دارن بزرگ میکنن، از منفعت بزرگ واکسن در واقع خیلی کمرنگ میشه و در واقع به خاطر این رو پرسیدم که پس اگر خواستم واکسن رو بزنم با پزشکشون مشورت کنم و با خیال راحت واکسیناسیون رو طبق نکاتی که شما فرمودین میتونن انجام بدن زمانی که نوبتشون رسید. درسته،
درود بر شما. و این نوبتشون رو از دست ندن، چون که بعد این بیماری جهش های مختلف، اوجه مختلف، شرط مختلف اصلا قابل پیش بینی نیست و از فرصت استفاده کنن و با این جزئیاتی که عرض کردم واکسینشنشون انجام.
بسیار آقای دکتر جواد پروانه، شما خودتون واکسن رو زدین، دریافت کردین یا؟
بله، خوشبختانه.
بله، بسیار
به جای رسیده بود که ما از تای صف کرونا رسیده بودیم اول صف، برای درگیری خوشبختانه رسید به دادمون و خدا را شکر فعلا درگیر نشدیم و واکسن هم دریافت کردیم.
بسیار. آقای دکتر فقط یه نکته در مورد بعد از واکسیناسیون برای بیماران مبتلا به در واقع بیماری روماتیسمی، آیا نکته خاصی هست یا اینکه به هر صورت همه در واقع میخوایم از زبان شما هم بشنویم که بعد از واکسن هم همچنان باید رعایت کنن، اگر که بخوان در واقع دارویی رو اضافه کنن کم کنن بعد از واکسیناسیون، نکته هست که شما بخواییم بهش اشاره کنید؟
خب هر شرط که خب بسته به اون پروتکل نوع واکسن توصیه میشه که حالا هستامینوفن و آنتیستامین این استفاده بشه برای عوارض دو سه روز اول خیلی از واکسن ها. اما این که بخوام بعدش چه کنم، ببینید 70-80% جهت کل دنیا باید واکسینیشن انجام بشه و تا امیدوار باشیم که بخوایم این بیماری در سطح جهان جمع بشه. واکسن هایی که الان هست اثراتش برای این جهش های جدیدی که داره اتفاق میفته هنوز نامعلومه و داده ها بعدها منتشر میشه که هر جهشی که اتفاق افتاده آیا واکسن روش اثر داره یا نه. شرط اونقدر پیچیده هست از نظر کشورهایی که تولید واکسن یا خریدهاش رو دپو کردن و برای خودشون اختصاص دادن، واقعا این برنامه گلوبال واکسینیشن رو تحت تاثیر قرار داده. بنابراین این امید که بخواد 70-80% کل دنیا واکسینیشن توش حداقل انجام بشه، امیدی که به این زودی ها محقق نخواهد شد. در سطح جامعه ما هم با این مشکلاتی که ما باش دست به گریبان هستیم، این امید این مقدار باز یه مقدار خب کمرنگتره. به همین خاطر دوستان، عزیزانی که حتی واکسن رو دریافت کردن، به هیچ وجه خیالشون راحت نشه که واکسن زدن و تمام. نخیر، اصلا همچین چیزی نیست و انگار که واکسن رو زدن به خاطر خودشون و به خاطر دیگران تمامی اون اصول رو مو به مو خواهش میکنم رعایت بکنن. هر گونه سهرنگاری دودش تو چشم خودمون و اطرافیانمون، عزیزانمون، اون کسی که کل زندگیمون دلبسته بهشون هستیم، ممکنه دچار لطماتی بشن که دیگه اصلا قابل جبران نخواهد بود. به همین دلیل کادر درمان ملتمسانه، حاجزانه، از همه از مسئولین، از مردم درخواست میکنه که هر کسی به سهم خودش وظیفه خودش رو درست انجام بده تا بالاخره به اون روزی بخوایم اون افق رو ببینیم که بتونیم جمع جور بکنیم این مریضی رو و به وضعیت خانوادگیمون، اجتماعیمون، اقتصادیمون بتونیم سر و سامون بدیم
انشالله. آقای دکتر جوادی پرمنی، یک بار دیگه چون پیامک داریم و پرسیدن، من بپرسم از حضور شما که این برای افراد بالای 16 ساله درسته؟ هنوز زیر 16 سال رو واکسیناسیون براشون صورت نمیگیره در تمام دنیا، درسته آقای دکتر؟
بله، اون 18 بله. سال بود، الان اون 16 سال رو من نگاه کردم توصیه شده. مثلا زنان بازار تو پروتکل نبود، الان مطالعات اومده که مثلا 10,000 نفر تو فلان جا با اینا با خانم بازار گرفته، هیچ اتفاقی نیفتاده. این سو هر صحبتی راجع به کرونا میشه صحبت تا همون روزه، یعنی چند روز بعد ممکنه که صحبت ها عوض بشه، چون بیماری جدیده، یافته ها جدیده، بر اساس یافته جدید صحبت میکنیم. بنابراین خانم بازار یه مقداری دست بازتر شده. برای گروه اطفال هم فعلا تا 3 هفته پیش که مقالش جدید در اومده، یعنی کانسنسوسی که وجود داشته و 2-3 روز پیش مقاله در اومده، بالا 16 سال به بالا رو این اصولی که عرض کردم خدمتتون حاکمه و توصیه میشه.
بله، بسیار سپاسگزار دکتر ودود جوادی پروانه، فوق تخصص روماتولوژی اطفال و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر، خیلی از آرا اسم آوردن که من در صحبت ها دیدم که شما اشاره کردین، و اگر که باز حالا نکته خاصی جا مانده بفرمایید. و خیلی یه سوالی که مطرح کردن، طول مدت درمان تأثیری نداره؟ یعنی اگر کسی 1 ساله داره درمان رو میگیره، 2 ساله، 10 ساله داره درمان رو میگیره، این ممانعتی نداره از اینکه بخواد واکسن رو دریافت کنه؟
بله، مقدار دارو فقط تو کورتیکوستروید بود که خدمتتون عرض کردم، اون هم فقط اون اویدنسش فهم کنه، یعنی اون قوت و یعنی استرانگ باشه یا مدریت اون توصیه‌مون فهم میکنه. اگر نه ملاحظه کردید حتی اگه کسی که پردنیزولون های دوز هم داره استفاده میکنه، واکسینیشنش رو برای بیماران اوتوایمیون باید انجام بده. در از نظر شدت بیماری، طول مدت بیماری هیچ تفاوتی وجود نداره. حتی بیمارانی که بیماریشون فعاله، بیمارانی که سالهاست بیمار هستن، چه بیماریشون کنترله، چه بیماریشون فعاله، بیماری فعالیتش خفیف، متوسط و شدید، گفتم مگر اینکه مریض تو آی‌سی‌یو بستری باشه، شرایط فوق العاده بدحال داشته باشه، اون قصهش فرق میکنه. غیر از اونش واکسیناسیون رو انجام بدن دوستان.
بله، بسیار سپاسگزار آقای دکتر جوادی پروانه، از شما ممنونم و سپاس بابت توضیحات و اطلاع رسانی. ممنون دکتر.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار. شبتون خوش. در این سپهر دانش یک سوال هم داریم. خانم 30 ساله‌ای که 1 هفته قبل با پروسه زایمان طول کشته، عدم پاسخ به اینداکشن، سزارین اورژانس برای صورت گرفته، تب و درد شکم و اندومتریت داره و الان که مراجعه کرده بعد از اینکه آنتیبیوتیک مناسب هم دریافت کرده، بعد 72 ساعت تب همچنان بالا هست، بیمار گیج و منگ هست، بیقراری داره، کاهش فشار خون، تاکیکاردی و کاهش برونده ادراری. کدوم یکی از این موارد اقدام درمانی مناسب برای این بیمار؟ الف شروع هپارین، ب بررسی سونوگرافی شکم و لگن، جیم لاپاراسکوپی اورژانس و دال لاپاراتومی اورژانس. 3102 و پاسخهای شما. آبیشا جعفری از اصفهان گزینه 3 رو انتخاب کرده، لاپاراسکوپی اورژانس و 911-686 گزینه دوم، بررسی سونوگرافی شکم و لگن. ۹۱۲-۵۱۳ گزینه 3 لاپاراسکوپی اورژانسی برای تشخیص بهترین گزینه است.